الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا الشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. خب در ادامه خطبه متقین رسیدیم به این قسمت که حضرت فرمود فمن علامت احدهم انک ترى له قوة فی دین، و از علامت هر یک از آنان میبینی که آنان قوت دارند در دین، یعنی دین رو خوب میشناسند، به جوانب دین آگاهی دارند. دین هم چیه؟ دین فقط مناسک نیست، یعنی نماز چجوری بخونیم، روزه، اگرچه اینا هم جزء فقه دینه، ولی همه دین اینها نیست، این یه قسمتی از دینه. اصلا اصول دین اون قسمت اعتقادات، یعنی معرفت به خداوند، معرفت به نبوت، امامت، معاد، اصل دین اونهاست، اینا مناسک دینه. میگه اینا قوت دارن در دین، خوب دین رو میشناسن و خوب بهش عمل میکنن. و حزمن فیلینن، در عین نرمی خیلی بردبار و صبورن. بعضی صبورن ولی خشنن، میگه اینها اینجوری نیستن. و ایمانن فی یقینن، و ایمانی در یقین دارن، یعنی ایمانی محکم مثل یقین که مقام شهوده، اینا رو دیشب توضیح دادیم. و حرسن فی علمن، اینا در دانستن و یاد گرفتن حریصن، حرص میزنن در یادگیری، همون جوری که بعضی در کسب مال حریص هستن، به در و دیوار میزنن پول در بیاره، اینا به در و دیوار میزنن که معرفت به دست بیارن، علم به دست بیارن. و علمن فی حلمن، و علم همراه حلم. چند بار حضرت اینو تکرار کرد تو این خطبه که علم و حلم. یه توضیح عرض کنیم خدمتتون، در زبان فلسفه میگیم عقل نظری و عقل عملی. عقل نظری همون دانشه، دانستن. اما این دانستن که عقل نظریه، باید در کنارش یه عقل عملی باشه. یعنی در مقام عمل هم طرف عاقل باشه. آیا ممکنه کسی عالم باشه، عاقل باشه در علم، ولی در عمل نباشه؟ بله. مأمون که قاتل امام هشتم بود، عالم‌ترین خلیفه عباسی بود. یعنی در علوم زمان خودش، مثل ادبیات، فقه، حدیث، کلام، تو اینها واقعا زبردست بود، که مباحثش، مباحثاتش با فقها، متکلمین، اینا نوشته شده، بعضیاش هست. اما در مقام عقل عملی چیه؟ میاد قاتل امام میشه. پس خیلی ممکنه طرف اهل علم باشه، تو عقل نظری قویه، فلسفه، عرفان، حدیث، تفسیر اینا رو خونده، اما تو عمل میبینی که نه، اونی که باید باشه نیست. این علمن فی حلم، علمی در حلم، حلم اون مقام عمله، عقل عملیه. آقا شیطان میگه کم میدونست، شیطان خیلی میدونست، اما در مقام عمل حلم نداشت. حلم یعنی بردباری. خب آقا بردباری تو عمل فقط بردباری هست مگه؟ میگیم بله، رأس همه اعمال بردباریه. یعنی در شهوت بردباری یعنی صبر، صبر میکنه، گناه نمیکنه. در وقت غضب صبر میکنه، غضبشو اعمال نمیکنه، دعوا نمیکنه، جنگ نمیکنه. در وقت حسادت، حسادت نمیکنه، صبر میکنه. در وقت تکبر صبر میکنه. پس حلم سرآمد عقل عملیه. تو عمل حلم، بردباری، تثبت. شنیدید میگن عجله کار شیطانه، عجله کار شیطانه. پس مقابلش حلمه. حلم داشته باش، صبر کن، عجله نکن. دستت رسید به یه پول حرام، سری ندو، بر ندو، وایستا نگاه کن، بسنج. به قول حضرت آقا میفرمود حیوانات میخوان چیزی رو بخورن، ابتدا بو میکنن این قابل خوردن هست یا نه. میفرمود شما بو کنید، امضاهاتون رو بو کنید، پولی به دستت میرسه بو کن. این آیا این حلال حرامه؟ حلم که در علم سر آمدن، در حلم، در عقل عملی چیان همین گونه. و الا مأمون عباسی، مأمون ابتدا میخواست حکومت رو بده به امام رضا، واقعا میخواست بده. یعنی قرائن نشون میده که واقعا حکومت رو میخواست تسلیم امام رضا کنه. امام رضا نپذیرفت، فرمود نه. بعد گفت پس آقا چون حق، میگفت حق شماست، این حق شماست حکومت. بعد گفت اگه نمیپذیرید پس ولی عهد من بشید. جانشین من بشید، حکومتی که از دست شما گرفته شده باید برگرده به شما. حضرت فرمود تا آمدن مهدی ما حکومت به دست نمیگیریم. بعد گفت پس کنار من بمون شما. گفت من هیچ عزلی نسبی هیچ کاری نمی کنم. بعد وقتی کنار مأمون ماند، مردم به امام رضا توجه می کردن. آقا این یواش یواش باعث حسادتش شد، حسادتش گل کرد که باعث شد امام رو به شهادت رسوند. عقل نظریش خیلی خوب کار میکرد، یعنی شد شیعه امام کش. مأمون چون میشناخت امام کیه شد شیعه امام کش. علمن فی حلمن و قصدن فی قنن، در قنا میان رو هستن، در ثروت. آقا میگه متقیان وقتی دستشون به پول میرسه دنبال تبرج نمیرن، در عین ثروتمند بودن هم میان روان. آقا بنا نیست ما اگه پول، حتی حلال، پول حلال ثبت حرام نیست، پول حلال به دستمون رسید کاخ بسازیم برا خودمون، بریم تو کاخ ریاست، حالا ریاست جمهوری که کار نداریم، تو کاخ مثلا فلان جور زندگی کنیم. آقا حلاله، حلال حلال باشه. فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. حلالش حساب داره، حرامش که عقابه، هیچی. یعنی هزارم که پول داری باید در میان رو زندگی کنی. متقیان این گونن. اون خرج ها و بریز به پاچ های آنچنانی رو یه بار عرض کردیم اینو، امیر مؤمنان همین تو همین نهج البلاغه است، تو قسمت آخرش که کلمات قصاره، امیر المؤمنین فرمودن اگر مردم به کسی بگن خوش به حالش، کسی را که مردم به او بگوین خوشا به حالش، روزگار روز سختی را برای او ذخیره کرده است. یعنی یه بلای حسابی میخواد سرش بیاد. کسی که مردم بگن خوش به حالش، این چه زندگی داره؟ توباله. کسی که بهش بگن توباله، میگه بدون یه روزگار سختی در انتظار اینه. پس باید یه جوری زندگی کنی تو چشم مردم نباشی. هزارم که غنی باشی، پولدار باشی، بنا نیست پولتو به رخ دیگران بکشی. لذا قارون که خیلی ثروتمند بود، که قرآن میگه کلیدهای خزائنشو افرادی حمل میکردن، این چقدر ثروت داشته این. بعد در میان قومش خارج میشد با زینت خودش، و زینت خودش که هر کی میدید میگفت خوش به حال قارون، خوش به حالش. بعد عاقبت چی شد؟ در زمین فرو رفت، یه رانش زمین پیش آمد، با گنجش و پولاش و همه رفت تو زمین. بعد مردم گفتن ای نه خوش به حالش، نه خوش به حال ما که جای او نبودیم. پس قصدن فی قنن، متقی غنی و ثروتمندم که باشه میان روه، و خشوعا فی عباده، در عبادتشون خاشعن، فروتنن. البته فروتن ترجمه خضوعه، خضوع یعنی فروتنی، خشوع مال قلبه، خاشع میشه، قلب ترسان میشه. میگه عبادتشون یه عبادت ظاهری نیست، همراه با خشوعه. بعضیا نمازشون مثل کلاغی که نوک به زمین میزنن. یه کسی اومد تو مسجد رسول اکرم نماز خوند، پیامبر اکرم فرمود این مثل کلاغی که داره نوک به زمین میزنه، این نماز نمیخونه. نمازت باید حضور داشته باشی. یکی از زنان عارفه به نام رابعه ادویه، این وقتی به نماز میخواست بایسته میگفت خداوندا یا حضوری به من عطا کن که با حضور نماز بخوانم با خشوع، یا اینکه همین جوری دیگه از من قبول کن، یا با حضور خودت عنایت کن با ادب و خشوع نماز بخونم، یا اینکه همین جوری بالاخره توان من مثلا اینقدره. میگه عبادتشون با خشوعه، حضور و ادب در عبادت رو میبینی در اینها. روایت داریم میگه طرف گاهی وقت جوری نماز میخونه، نماز رو برای همسایش بخونه قبول نمیکنه ازش. یعنی یه جوری دلا راست میشه اینجوری میکنه، برای خودت یه نفر اونجوری نماز بخونه میگه آقا بنداز کنار، نماز به درد خودت میخوره، خودت هم نمیخوره. خشوع داشته باشه در نماز، در عبادت. و تحملا فی فاقه، تحمل میکنند متقیان در فقر. فاقه یعنی نداری، در موقع نداری تحمل میکنند. یعنی یکیش اینه که دست به خلاف نمیزنن. اگه فقیر شدن تحمل یعنی حمل با سختی، به سختی حمل میکنن. دوم اینه که اظهار فقر نمیکنن. آقا چند چیز رو روایت داریم بپوشونید، اظهار نکنید. یکیش فقرتونه، فقر خودتون رو بپوشونید، به کسی نگید. یکی دیگهش مریضیه، مریضی خودتون نشین هر جونه پام درد میکنه، اونقدر پام درد میاد اظهار نکن درد خودت رو. یکی فقر خودت رو، یکی مصیبت هایی که بهت میخوره. چرا؟ میگه بالاخره اون کسی که داری اظهار میکنی پیشش یا دوستت یا دشمنته. اگه دوستت باشه ناراحت میشه و اگه دشمنت باشه خوشحال میشه. پس با این کار دوستتو ناراحت کردی، دشمنتو خوشحال. پس اظهار نکن. میگه در فاقه، در نداری تحمل میکنن. آقا تحمل کردن معناش اینه که به خلق شکایت نمیکنن، اما به خدا شکایت میکنن ها. به خدا میگه خدای فقیرم، مریضم، درد دارم، اما پیش خلق خدا ابراز نمیکنه، چون موجب کوچکیش میشه. طرف بگه ندارم، بی پولم، من خورد میشه، جلو دیگران کوچیک میشه. یه شخصی بود میگفتش که یه آقای خیلی فقیره، مراجعه کننده بود به این پزشک بود، یکی از مشتری ها بیماراش خیلی فقیر بود. بعد میگفت وقتی این میاد پیش من نمیخوام ازش پول بگیرم، ولی این به اصرار به من پول میده، با اینکه میدونم خیلی وضعش فقیره. میگفت تو جیباشو میگرده، این جیب اون جیب. میگفت این با این کارش منو کوچیک میکنه، یعنی چنان تعفف داره، اظهار فقر نکردنش منو کوچیک میکنه. انسان وقتی در مقابل دیگران تحمل کنه فقر و نداری رو، ابراز نکنه، بزرگ میشه. و صبرن فی شده، و صبر میکنن در شدت. شدت یعنی سختی، گرفتاری. فاقه یعنی نداری، شدت یعنی گرفتاری. صبر میکنن در گرفتاری ها، چون گرفتاری فقط پول نیست که، انواع و اقسام گرفتاری ها داریم. یه موقع زنش اذیتش میکنه، یه موقع بچهش اذیتش میکنه، یه موقع پدر و مادرش گرفتارن. گرفتاری انواع و اقسام داره. و طلبن فی حلالن، و طالب مال حلالن. آقا میگه عبادت چند جز داره؟ 9-10 جز داره. 9 جزش طلب حلاله، مال حلال. چون این مال میاد غذا میشه، ما میخوریم، بعد این غذا میخواد بیاد تبدیل به عبادت بشه. اگه مال حلال باشه میاد نور عبادت میشه، اگه حرام باشه نور عبادت نمیشه که دیگه. طرف میگه حال ندارم نماز شب بخونم، نمیدونم چرا، چون لقمه غیر حلال خورده، لقمه شبهناک خورده که الان خیلی زیاد شده. این چیزا چی عزیزان؟ پول میذارن، سود میدن، یک دفعه جمع میکنه، طرف میره کولومبوس اسمش چی بود؟ از این انواع و اقسام اینا. اینا حرامه عزیزان ها، حرامه، حرام بیینه. و بعد اگر طرف عقل داشته باشه میدونه. بابا به یه شخصی بود، خودش کاسب بود، بعد تو همینا شرکت کرده بود، پولشو برده بودن. گفتم آقا شما میگه خودت کاسب نیستی؟ گفت چرا؟ گفتم اینقدر پول، اینقدر سود تو میتونی در بیاری ازش؟ گفت نه. گفتم پس چجوری اینقدر به تو سود میدهیم؟ تو خودت کاسبی، اینقدر میگه سود نمیکنم با پولم، چجوری اینقدر سود به تو میدهیم؟ باز برای خودشم باید بمونه دیگه. آقا کبوتر میخوام بگیرن، دونه میپاچن، دونه میریزن، کبوتر بیاد بیفته تو دام، اینم داره دونه میپاشه. تو عقلت برسه این کلک دوزه. طلب حلال. آقا این چی میذارن پول؟ بلند بگو بورس. آقا بورس حرامه ها عزیز من، بورس حرام است. بور از مرجع تقلیدت سوال کن، بورس حرام است، حواست باشه. چون بورس هیچ ملک حقیقی نیست. ملک حقیقی نه، یعنی چی بورس ریخت؟ اگه آب بریزه، تو اگه مالک یک سهمی شرکت میشی که نیست، چنین چیزی نیست که. اون سهام از یه چیز حباب میذارن و وسط الکی بالا پایین میکنن. مگه قیمت چیزی آمد پایین که بورس ریخت؟ یعنی چی ریخت؟ بورس حرام است. به هر کسی دیدی بگو، پولی هم که ازش به دست میاد اشکال داره ها، این کولومبوس مولومبوس، این تمام اینا رباست. پولو باید باش کاسبی کنی، سود ببری. بچه مسلمون تو اینجور چیزا نمیره ها، سرمایه گذاری تو بورس و تو این نا نجس، پول نجسه. دنبال طلب حلاله. متقی اونجایی هم که شبهناکه طرفش نمیره، یه چیزی رو نمیدونه چیه. جدیدن یه چیزی بود، سر همستر بود، چند چی بود، انگوش میزدن سر کار گذاشتن مردمو. عقلت برسه آقا این یعنی چی؟ این بزنم پول بگیرم، اصلا بدن که دروغ نمیدن ها، بر فرض بدن، من این چه کاری این کارو کنم پول بگیرم؟ انواع و اقسام این دزدیا در آمده. بچه مسلمون طرف اینا نمیره، شبهناک من طرفش نمیرم، شبهناک طرفش نمیرم. چیزی که شبهه داره نباید بخورید. طلب حلال. یا آقایی بود بنده دورادور میشناختم این آقا رو، این خیلی وضعش به هم ریخت و توی وادی هایی رفت و بعدم گرفتاری اعتیاد شد و بعدم مریضی و بعدم جوون مرد. یه آقایی که همسایه این بود گفت آقا این یه پولی دستش آمد، این پولو نزول داد، سود میگرفت. بعد شنیدم اون آقا همسایش میدونست، میدید دنبال مسکرات رفته، مست میشد میآمد خونه، بعد یه بارم تو مستی پدرشو گرفته بود زده بود. بعد کارش به جایز جوون مرگم شد. پول حرام، پول حرام ازش آیت الله که در نمیاد، متقی که در نمیاد، همین جوری ها در میاد. حواست باشه آخر از زمان روایت داریم ربا اونقدر زیاد میشه که همه رو میگیره و حد تا جایی که گرد و غبار آن به روی همه می نشیند. گرد و غبار ربا، یعنی حتی اهل ربا هم نباشه یه چیزی از ربا می گیره شو. ما حواسمون باشه دنبال این چیزها نریم، طلب حلال. یه استادی به شاگردش می گفت آقا باید پول از راه حلال به دست بیاری تا بتونی ذکر بگی، نماز شب بخونی، عارف بشی. اینم حالا خیلی مثلا در بند اینا نبود، گفت میخوای بهت نشون بدم. یه پولی بهش داد، گفت این پولو بگی برو فلانجا وایستا، اولین نفری که آمد این پولو بهش بده. اینم رفت یه جای وایستاد و پولی از خود این مریده بود، از خود این شاگرده، گفت این پول خودتو برو فلانجا وایستا. رفتید یه آدم فقیری داره میاد، گفت به به، دوید جلو گفت آقا این پول مال شماست و اونم گرفت و رفت. گفت خدا رو شکر پولمون جای خوبی رفت. استادش گفت شب برو فلانجا وایستا اونجا. رفت وایستا، دید همون پیر مرده گدایی که کورم بود این صبح بهش پول داده با یکی از رفیقاش دارن تلو تلو میخورن و با هم صحبت میکنن. گوش کرد، گفت آره صبح داشتم میامدم یه نفر یه پول قلمبه به هم داد، منم رفتم میخانه تا خرخر شراب نوشیدم. آه پولش کجا رفت؟ آمد به استادش گفت آقا اینجوری شد. گفت ها دیدی، حالا صبر کن، یه پول از خودش داره. گفت این حلاله، برو همون جا وایست تا اولین نفری که آمد بهش بده. رفت دید یه آدم خیلی شیک و پیک داره میاد، گفت اون که فقیر بود اونجوری شد، این چی در میاد؟ خلاصه رفت جلو گفت حاجی آقا ببخشید این پول مال شماست. این پولو گرفت و رفت، این دنبالش رفت، گفت ببینم این کجا میره. رسید در یه خرابه، دید یه مرغ مرده ای رو انداخت توی یه چیز رو انداخت تو خرابه. این رفت دید یه مرغ مرده است، دنبالش رفت. گفت ببخشید آقا این چی بود شما؟ گفت من دستم تنگ شده بود، بچه هام گرسنه بودن، یه جایی دیدم مرغ مرده انداختن بیرون، بر من حلال دیگه، وقتی گرسنه باشم از گرسنگی بخوام بمیرم حلال بخورم، ورداشتم برم برای بچه هام بخورن، شما که اون پولو دادی دیگه این حرام شد بر من. دید آب پولش کجا آمده. استادش گفت ببین پول حرام میره تو راه حرام، هزارم زحمت بکشی میره اون جایی که حرامه، پول حلال میره جای حلال. پس سعی کن حلال به دست بیاری، حلال به دست بیار، حلال خرج میشه، خودش میره تو راه حلال. یه داستانم بگم از جناب نخودکی تو حرم امام رضا دفنه، شیخ حسن علی نخودکی، ایشون میگه یک سال من روزه گرفتم، ریاضت کشیدم که خدمت امام عصر مشرف بشم. یک سال میگه وقت ملاقات مهیا شد، من در اون جایی که باید میبودم وایستادم، حضرت تشریف آوردن. بعد از احوال پرسی حضرت یه تومنی ظاهرن بوده، به ایشون پول میده. این هم یه عرضه میگه آقا جان من که پول نمیخوام، که تا اینو گفتم یه مرتبه حضرت ناپدید شد، فهمیدم چه اشتباهی کردم. حضرت که بهتر میدونه تو چی به دردت میخوره، تو میگه من پول نمیخوام. بعد میگه فکر کردم رو این چی بود، حضرت پول داد به من، یعنی اشاره کرد برو لقمه حلال، دنبال لقمه حلال باش. لقمه حلال انسانو تو مسیر میبره. امام صادق فرمود لقمه حرام اثرش رو بچه نشون میده، چون ثمره هر چیزی میوشه دیگه، ثمره جنابالی هم فرزندته. لقمت که حلال باشه بچت حلال زاده است، حلال خوره، خوبه. تو این دوره آخر از زمان عزیزان طلب حلال خیلی سخته، روزی حلال خیلی سخته، خیلی مراقب باشیم. به خودم دارم میگم ما پول از کجا میاد؟ یا الله خدایا. یکی از اهل معرفت که یه جمله‌ای گفته بود در قدیم، مثلا 800 سال پیش، خیلی افراد کرده بود فکر کنم، گفته بود اگر من یک قرص نان حلال 100% حلال پیدا کنم، آن را خشک میکنم، بعد میسوزانم، خاکسترش را جمع میکنم در قاروره‌ای، در شیشه‌ای، هر کس مریض شود ذره ای از آن در دهانش میریزم تا شفا یابد. اگه یه نونی پیدا کنم 100% حلال، یعنی خیلی مال حلال، نون حلال. آقا سید الشهدا روز عاشورا به کوفیا گفت من پسر پیغمبر دارم موعظه میکنم شما رو، اثر نمیکنه چون شکمتون از حرام پر شده، لذا اثر نمیکنه، تو گوش نمیره حرف. بازم بگم نمیدونم داستان واقعیت، الان ما نقل میگن قوم در زمان قدیم، زمان خلفای بنی العباس و مثلا اینها، مردمان خیلی خوبی داشته، جوری که هر حاکمی که میامد اگه ظلم میکرد اینا نفرینش میکردن، این از بین میرفت، یعنی نمیزدن بکشنشو، که بخوان دعا میکردن نفرین میکردن این میمرد. یه نفر گفت من میدونم چی کار کنم، رفت اونجا علامانوغل، میگم گفت مردم من از شما هیچ مالیاتی نمیخوام، قبلی ها مالیات زیاد میگرفتن شما نفرین میکردید، من مالیات هر کی یه دونه تخم مرغ بیاره سه شنبه مثلا هر کس یه تخم مرغ، گفتن آقا یه تخم مرغ که خیلی خوبه، دویدن همه تخم مرغا رو آوردن چیدن و گفت مردم من پشیمون شدم، هر کس تخم مرغشو برداره بره. آقا هر کی تخم مرغ کس دیگه رو برداشت، تخم مرغ خودش که نمیدونه کدومه، میگه دیگه دعاشون اثر نکرد. علاما نقل گفتم، نمیدونم واقعیت بوده داستانه، یعنی اینقدر مال حرام اثر میکنه. یکی از عرفا میگه من چشم بصیرتم باز شده بود، چیزهایی میدیدم، باطن افراد رو میدیدم، حالاتی داشتم که اذیت میشدم، که اذیت میشدم. رفتم پیش استادم که آقا من اصلا خسته شدم، من باطن اینو میبینم اینجوریه، باطن اونو میبینم اینجوریه، این نیتش اینه، اون نیتش، از کلافه شدم دیگه، چی کنم؟ از میخوام بره چشم من پا بسته بشه، نمیخوام ببینم دیگه. فرمود برو بدون اجازه یه مشت از خرمن یه کسی بردار، بعد دوباره برو بریز جاش، ولی همون بدون اجازه از یه مشت از خرمنش. میگه این کارو کردم، دیده باطنم بسته شد. آقا طلب حلال مال مردم، پناه بر خدا. به خاطر چی اینقدر دعا میکنن مستجاب نمیشه؟ و نشاطن فی خدا، و در راه هدایت نشاط دارن، در مسجد رفتن، در سینه زدن، در کسب علم کردن، در مسیر هدایت نشاط دارن، شنگولن، کسل نیستن تو مسیر هدایت. آقا شب عاشورا میگه حبیب ابن مظاهر با بریر جفتشون پیرمرد بودن، شب عاشورا فردا دیگه قتال و کشتن و کشته شدنه، حبیب شوخی میکرد، میخندیدن با هم. بریر گفت آقا الان وقت شوخیه؟ دیدید بعضی وقتا میگید بگه به هم دیگه، یه موقعی آقا الان وقت این طرف هاست؟ بریر برگشت به حبیب گفت نه آخه الان وقت شوخی کردنه، الان وقت خندیدنه، شب عاشورا که. حبیب گفتش که قوم من میدونن من اصلا اهل شوخی و مثلا به قول ما سبک بازی نیستم، خیلی سنگین و باوقارم، ولی اصلا کی وقت شوخی اگه امشب نیست؟ فردا فقط کافی شمشیر اینها به ما برسد تا حورالعین را در آغوش گیریم، الان باید بخندیم، پس کی بخندم؟ تو مسیر هدایت نشاط دارن، تو مسیر خدا، تو مسیر هدایت شنگولن. و تحرجن ان تمعن، و تحرج دارن، باز می ایستند از طمع، خیلی به سختی چیزی که طمع میاره براشون، همین کلمبوس ملمبوس چیه، اینا طمع میاره دیگه، طمع میاره که طرف یه مرتبه مالش میپره، اگه طمع نمی کرد میگه آقا اینا احتیاط کنم. میگه متقی طمع ورش نمی داره یه مرتبه، چون طمع که طمع در سلطان، مثلا از سلطان یه چیزی به آیدش بشه، عمر سعد و چی بیچاره که طمع ملک ری کجاست؟ همین تهران خودمون. چیزی بود که عمر سعد در طلبش بالبال میزد، به طمعش کاری کرد که خودش باورش نمیشد و بعدم بهش نرسید، چون معمولا طمع که میکنن نمیرسن. یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل میگه اینها اعمال صالح رو انجام میدن. یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل، تمام کارهای نیکو انجام میدن اما باز ترسانن، میترسن. آقا یه کلیدی گفتم دیشب بود فکر کنم، گفتم انسانهای مقرب همیشه خودشونو گناهکار میدونن. انسانهای مقرب میترسن، برعکس انسانهایی که دورن و گناهکارن خودشونو محق میدونن، فکر میکنن خیلی آدمای خوبین. بعد گفتم آدرسش کجا؟ سوره کهف در داستان اون یهاور و هما، دو نفری که با هم محاوره میکردن، کجای داستانشه؟ کی پیدا کرد؟ بفرمایید بخون آیشو. و ما از اون ساعت قائمه ولئن رددت الى ربی لعجدن خیرا منها منقلبا. گفت من از فکر نمی کنم قیامتی در کار باشه و اگر باشه بهتر از اینا نصیب من میشه. ببین میگه من اصلا قیامت رو قبول نداره، میگه من و ما از اون ساعت قائمه، من گمان نمی کنم قیامتی تو کار باشه، اگر باشد بهتر از اینا گیر من میاد. یعنی خودشو خیلی بالا میدونه، در حالی که انسان مقرب ترسانه. میگه تمام اعمال صالح انجام میدن و هو علی وجل، در حالی که ترسانن. این تو قرآن هم آمده، کلام امیرالمومنین از قرآنه. کدوم آیه است؟ الذین یؤتون ما اتوا و قلوبهم وجله، آنانی که همه کارها را انجام میدهند باز ترسانند، چون میگه نمیدونم قبول شده عملم، قبول کرده خدا از من، همه کارهای خوبم انجام میدن میترسن. اما یه عده هستن، اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، وقتی میگن آقا روی در زمین فساد نکن، گناه نکن، خرابکاری نکن، میگن ما مصلحیم، ما اصلاح کننده ایم، خودشونو خیلی بالا میدونن. کیا اینجوری هن؟ حالا بگذاریم بحث سیاسی، بعضی حقایق و بگی سیاسی میشه بحث. یمسی و همه الشکر، شب میکنند در حالی که تمام همشان شکر است. و یصبح و همه الذکر، صبح میکنند در حالی که تمام همشان ذکر خداست. آقا در ادعیه معصومین آمده که الهی و قل شکری، شکر من خیلی اندکه، شکر ما خیلی اندکه. چه نعمتهایی داریم که اصلا شکر نمی کنیم؟ الان اینجا که نشستیم هیچ کدوم از شما شکر می کنه؟ الان خدای شکرت که دندونم درد نمیاد، شکر می کنید؟ هیچ کدوم. خدای شکرت چشمای من می بینه؟ ابدا. خدای شکر گوشام می شنوه؟ خدای شکر میتونم حرف بزنم، خدای شکر پاهم کار میکنه، سلامتی یکیشه دیگه، چقدر شکر کردیم خدایش تا الان، خدای بابت دست و بازویی که سالم به من دادی شکره، چند بار گفتی؟ خودمو دارم میگم اقل شکر، شکر من اندکه، خیلی کم شکر میکنیم. امام صادق علیه السلام رفت دیدن یه مریض، یه کسی همراهش بود، وقت بیرون آمدن آقا به مریضه دعایی کرد، گفت خداوند سلامتی را از یادت ببرد ولی توفیق شکرش را به تو عنایت کند. وقتی آمدن بیرون این همراه آقا گفت آقا این چه دعایی بود شما کردید؟ خدا سلامتی رو از یادت ببره؟ حضرت فرمود بله، انسان وقتی سلامت باشه سلامتی از یادش میره. الان همه تون یادتون رفته سلامتید، هیچ کدوم یادتون نیست چرا دندونم درد نمی کنه؟ یادتونه؟ نه، چشمم درد نمی کنه، بدنم درد نمی کنه، یادت میره سلامت باشی. پس وقتی میگه خدا سلامتی رو از یادت ببره یعنی چی؟ سلامت باشی ولی شکرش را به تو عنایت کند، شکرش رو بهت بده که شکر گذار باشیم. بعد خداوند فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کنید براتون زیاد میکنم. این وعده خداست، وقتی خدا نعمتی به بنده میده بنده شکر میکنه. شکر یکیش همین شکر زبانیه، خدای شکر به من همسر دادی، میخوای از زندگی لذت ببری، از همسرت لذت ببری، بابت شکر کن خدا رو، زندگی شیرین میشه. چه زن شکر کنه در مورد شوهرش، چه مرد شکر کنه در مورد زنش، چون گفت شکر کنید براتون زیاد میکنم، لذتش رو زیاد میکنه، نه که زن همسرت زیاد بشه، لذت زندگی زیاد میشه. لئن شکرت، تو هر نعمتی خدا به داد شکر کن، خدا زیاد میکنه برات. میگه اینها شب که میشه تمام هم و غمشون اینکه شکر کنن خدا رو، شکرت خدایا، شکرت در طاعت تو بودیم، شکرت که ایمانمون حفظ شد، شکرت که سلامت بودیم. چون قرآن میفرماد و قلیل من عبادی الشکور، کمن بندگان شکر گزار من. آقا یه بار دیگه میگم، هر نعمتی خدا به داد، کار، پول، ماشین، خواستی زیاد بشه، بابت او شکر کن، بگو خدای این کار رو بهم دادی ممنونتم، شکرت. به زبان بیاری یا تو دلم بگم؟ نه، به زبان باید بیاری. آقا بعد از چند روز ببین کارت چجوری میشه؟ امتحان کردم که میگم، یه بار گفتم خدمتتون، یه وقتی بود بنده به سختی ماشین از این رنوهای چیز گرفته بودن دست دوم با قرض، هیچ پولی هم نداشتم که بخوام ماشینو نو کنم، گفتم پول ندارم، شکر که بلدم کنم، خداوندم گفته شکر کنی زیاد میکنم برات. آقا شروع کردم شکر کردن، راه میرفتم خدای شکرت به من ماشین دادی، همین ماشینو نداشتم چیکار میکردم؟ بعد از یه مدت ماشین تبدیل شد به پراید، پراید دست دوم، ولی بزرگتر رو رنو کجا، پراید. باز شروع کردم شکر کردن، خدای شکرت شکرت، تبدیل شد به پژو. باز شکر کردم، شکرت شکرت، تبدیل شد به سمند. خدا میدونه هیچ موقعشم پول نداشتم بذارم روش، یه جایی شد دیگه روم نمیشد شکر کنم، خدا باور خدا میدونه، گفتم خدا براش زیاد کردن شکر نمی کنم، شکرت خودی چون وعده داده، گفته لئن شکرتم لأزیدنکم، شوک کنی زیاد میکنم. میگه شب میکنن تمام همشون اینه که شکر کنن. بنده شکوری باشیم. آقا بعد از نماز هر وقت نماز خوندی سرتو بذار سجده، هر چند بار تونستی بگو شکرن لله، حمدن لله، شکرن لله، حمدن لله، هر چقدر تونستی، سه بار، پنج بار، هفت بار، بعد از هر نمازت این کار انجام بده. یه جوری اسم جزء شکرگزاران نوشته میشه. و یصبح و همه از ذکر، صبح میکنن در حالی که بیدار که میشن تمام هم و غمشون اینه که ذکر خدا رو فراموش نکنن، ذکر بگن. رسول خدا فرمود به ابن مسعود نگذار زبانت از گفتن لا اله الا الله ساکت و آرام باشه، زبونتو بچرخون لا اله الا الله. بعد لا اله الا الله یه خصوصیتی داره، بهش میگن ذکر خفی. ببینید مثلا بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، لبا همه تکون میخوره، اما وقتی لا اله الا الله میگی، لا اله الا الله، هیچ لب و دهن به هم نمیخوره. لذا ریا توش نیست، کسی نمیفهمه. و بزرگترین ذکرم هست. فرمود اگر کسی روزی 100 بار بگه لا اله الا الله، کسی بهتر از او در روی زمین نیست، مگر کسی که بیشتر بگوید، مگر کسی که بیشتر بگوید. قطعات زمین در روایت داره که آخر شب از همدیگه سوال میکنن آیا ذاکری به روی تو عبور کرد؟ اون قطعه‌ای که یک انسان ذاکر به روی او عبور کرده بر دیگر قطعات زمین فخر میکند که یک نفر ذاکر خدا به روی من عبور کرد. چقدر مهمه ذکر الهی، چون خود قرآن میفرماد وذکر الله ذکرن کثیرا، ذکر کنید خدا را بسیار. بسیار یاد خدا باشیم انشاءالله. شب تا سوا شب قمر بنی هاشم، شب خاصی، شب شب معمولی نیست که حالا ما روزه قمر بنی هاشم و شب طاسوعا میخونیم. بعضی ها شب هفتم روزه قمر بنی هاشم میخونن، ولی خود شب طاسوعا شب خاصی، طاسوعا خودش روز خاصی. شب عاشورا دور خیام ابا عبدالله پاسداری می‌دادند. شب دشمن هجوم نیاره، هلال ابن نافع میگه داشتم چرخ میزدم، یه موقع دیدم ابا عبدالله از خیمه ها بیرون آمد، تک تنها تو دل شب دنبالش رفتم. چند قدمی که رفتم متوجه شد، گفت هلال کجا میای؟ گفتم آقا جان شما کجا میری؟ این وقت شب شما کجا میری؟ تو تاریکی شب. فرمود میخوام نگاه کنم این اطراف رو، فردا که اینا حمله میکنن طرف خیمه ها، این چاله ها، این بوته ها، ای با یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. صحبتشون که تمام شد، ابا عبدالله دست هلال گرفت و ببین یه چیزی بهت بگم، گفت بین این دوتا تپه رو نگاه کن، بزن از اینجا برو. آخه جان تو بردار برو. میگه افتادم رو پاهای آقا، پای آقا رو به بوسیدن. آقا جان کجا برم؟ کجا برم از دنیای بی حسین؟ به چه درد من میخوره؟ میگه حضرت، صحبتش تمام شد، رفت طرف خیمه حضرت زینب. میگه من آمدم صدای خانم زینب رو شنیدم داره با ابا عبدالله حرف میزنه. گفت حسین جان یاران تو امتحان کردی؟ هیچ اطمینان داری به اینا؟ نکنه فردا تو رو تسلیمت کنن. میگه من خیلی ناراحت شدم، دیدم زینب کبرا پریشانه. رفتم اصحاب و صدا زدم، بنی هاشم آمدن گفتیم نه شما برگردید، شما برید، ما خودمون اصحاب کار داریم. آمدیم کنار خیمه حضرت زینب، صدا زدیم یا ابا عبدالله. شنیدیم که دختر علی، زینب بنت علی، پریشانه، ناراحته. آقا آمدیم به شما بگیم اگر اجازه بدی همین الان شمشیر میکشیم. بعد صدا زدیم یا بنت علی، یا بنت امیر المؤمنین، این نیزه ها رو آماده کردیم، در سینه کسی خورد کنیم که بخواد طرف شما بچرخه. میگه اصحاب یه نعره‌ای کشیدن، زمین کربلا لرزید. گفتن ما جان نثار شما هستیم، تا ما زنده ایم نمیذاریم کسی نزدیک بشه به ابا عبدالله. ای قربان تو یا ابا عبدالله، قربان قربت یا ابا عبدالله، قربان تنهایی تو یا ابا عبدالله. روزه وهب و هر سال میخوندیم، امسال نخوندم روزه وهب. وهب نصرانی با عروسش با مادرش آمده کربلا. مادرش تشویقش کرد، پسرم برو میدان، برو از پسر پیغمبر دفاع کن. اینو میخوام بگم آماده بشید برای روزه. همسرش دوید جلو، گفت من تازه عروسم، منو به داغ خودت مبتلا نکن، منو بیوه نکن، منو تنها نذار.
مادرش گفت به حرف زن گوش نده پسرم، برو میدان. رفت میدان، جنگ نمایانی کرد، دو نفرم از پا در آورد، برگشت طرف خیمه، گفت مادر راضی شدی؟ گفت نه به خدا راضی نمیشم تا وقتی که پیش حسین جان بدی. میگه همسر وحب آمد جلو گفت وحب برو میدان، برو میدان، برو جنگ نمایانی کن. گفت چی شد؟ تو که به من میگفتی نرو میدان، منو به داغ خودت مبتلا نکن. گفت آخه یه چیزی از ابا عبدالله شنیدم جیگرم آتیش گرفته. چی شنیدی؟ گفت دیدم ابا عبدالله یه نگاهی کرد به لشکر خودش، دستی کشید به محاسنش، گفت چقدر اندکن یاران من، چقدر اندکن یاران من، جیگرم آتیش گرفته. و هم آخه کربلا، 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 زمزمه کن کربلا، 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 کربلا. ذهن تو ببر تو کربلا یا ابا عبدالله، کربلا، کربلا. خیمه گا، خیمه ها، خیمه ها، امشب پاسبان حرم عباس، خیمه ها، خیمه ها، خیمه ها. آخ الغمه، 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 الغمه. آخ قتلگاه، 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 ای وای قتلگاه، قتلگاه، قتلگاه. قمر بنی هاشم یه نگاهی کرد، دید دیگه کسی باقی نمانده، گفت آقا جان، آقا ایل صبری و زاغ صدری، یا ابا عبدالله، آقا صبرم دیگه تمام شده، سینم تنگ شده، بذار برم میدان. یا ابا عبدالله، قربان قربت، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. گفت عباس جان، حالا که میخوای بری میدان، بیا ببین میتونی یه مقدار آب برا خیمه ها بیاری. آی 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 آی، حسین، حسین، حسین. حسین حسین حسین
دو تایی با هم حرکت کردن طرف القمه نزدیکی های القمه که رسیدن درگیری شد بین قمر بنی هاشم و ابا عبدالله فاصله افتاد ابا عبدالله هر دفعه تکبیر میگفت الله اکبر قمر بنی هاشم از اون بر جواب میداد الله اکبر اینطوری با هم ارتباط داشتن قمر بنی هاشم مشک و پر کرد آمد بیاد طرف خیام یه موقع ابا عبدالله دید صدای عباس میاد اما رجعتش یه جور دیگه است میگه والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق یقینی به خدا اگه دست راستم رو قطع کنید دست از امامم بر نمیدارم یا ابا عبدالله متوجه شد ابا عبدالله اتفاقی افتاده یا ابا عبدالله قمر بنی هاشم مشک و داد به دندان با دست چپ تبرزین رو گرفت یا ابا عبدالله ابا عبدالله تکبیر گفت دی صدای تکبیر نمیاد ای وای ای وای ای وای آخه مشک و به دندان گرفته نمیتونه تکبیر بگه ای وای حسین ای وای حسین ای وای حسین ای وای حسین دست چپ افتاد اما عباس میخواد اسب و هدایت کنه نمیشه این زانوها رو میزن به پهلوی اسب اسب و هی میکرد طرف خیمه این مشک آب و برسونم به خیمه های حسین 4000 نفر تیرانداز مواظب شریعه بودن همه یه نقطه رو نشونه گرفتن نذارید آب برسونه ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای امام صادق می‌فرماد مثل خار پشت رو بدن عموم عباس تیر نشسته بود آی حسین آی حسین آی حسین یا ابا عبدالله یا حسین یا حسین یا حسین یه موقع ابا عبدالله دید صدای سوت و کف داره میاد میگن علمدار حسین افتاد علمدار حسین افتاد یا حسین حسین جان 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 حسین جان
حسین جا.
میگه ابا عبدالله وقتی نزدیک شد اینا فرار کردن. یعنی چی؟ یعنی جمع شده بودن بالا نقش قمر بنی هاشم، هنوز داشتن ضربه میزدن.
حسین جان، 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 حسین جان.
میگه ابا عبدالله از بالا نقش قمر بنی هاشم بلند شد، دیدیم دستشو به کمرش گرفت.
حسین جان، 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 حسین جان.
وقتی رسید به خیمه ها، فاطمه بنت الحسین یا سکینه بنت الحسین دید بابا داره میاد دوید، یا ابا عین عمی العباس، بابا پس عموم کجاست؟
حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان.
میگه ابا عبدالله جوابی نداد، بغض گلوشو گرفته بود. با این آستینای بلند عربی این اشکای جیش باشو باش میکرد.
حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان.
رفت عمود خیمه عباس رو کشید، عمود خوابید، یعنی دیگه عمود نمیاد. میگه آب ما کیز عدو میخواهی، آب ما کیز عدو میخواهی، ما در این دشت عمو میخواهی، ما در این دشت عمو میخواهی، ما در این دشت.
حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان.